رحمان الرحیم، درس رسائل، استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 222، صفحه 435، تاریخ 4 اسفند ماه سال 1370.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاهدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به آداغای تو ما یمکن ان یستدل به على حكم الشبهة الغير المحصورة، فقد عرفت أن أكثرها لا يخلو من منع أو قصور، لا تمن المجموع منها لعله يفيد القطع بالظن بعدم وجوب الاحتياط في الجملة، والمسألة فرعية يكتفى فيها بالظن، إلا أن الكلام يقع في موارد الأول. بحث در شبهه غیر محصوره بود. عرض شد که سه مطلب مهم در این بحث موجود است. مطلب اولین بود که آیا در شبهه غیر محصوره احتیاط کردن لازم است یا نه؟ شیخ انصاری فرمودند 6 دلیل اقامه شده است بر این که احتیاط در این مورد لازم نیست. 6 دلیل رو ذکر کردند و در بحث امروز ابتدا نتیجه این 6 دلیل رو بیان می کنند. می فرمایند این 6 دلیل چنانچه دانستید اکثرش خالی از اشکال نمی باشد، لکن وقتی مجموعه این 6 دلیل رو حساب می کنیم برامون قطع پیدا می شود، و اگر خیلی خوشبین نباشیم برامون زن پیدا می شود به این که احتیاط در شبهه غیر محصوره لازم نیست. و این زن معتبر است و در فروع دین حجت است. نتیجه این که در شبهه غیر محصوره احتیاط کردن لازم نیست، وجوب اجتناب از همه لازم نیست. این یک بحث بود تمام شد. بحث دوم، حالا که احتیاط کردن لازم نیست و می توانیم مشتبهات رو مرتکب شویم، آیا اجازه داریم همه مشتبهات رو انجام بدیم؟ تمام 1000 مورد رو انجام بدیم؟ مثلا یقین دارم یکی از این 1000 تا ضرب نجس هست، از این 1000 مایه. حالا که حق ارتکاب دارم، آیا می توانم همه رو مرتکب شوم یا نه باید به مقدار حرام کنار بگذارم؟ مثلا 999 ضرب رو میتونم مرتکب بشم ولی یه دونش رو باید مرتکب نشوم. این بحث دوم ماست. شیخ انصاری در اینجا 3 نظر رو که از کلمات علما استفاده می شود عنوان می کنند و نظر سوم رو می پذیرند. اما نظر اول می فرمایند ما باشیم و ظاهر کلمات علما کلمات علما مطلق است، یعنی میگن لا یجب الاجتناب مطلقا، یعنی از تمام مشتبهات اجتناب کردن لازم نیست، پس همه رو میشه مرتکب شد. این یک نظر ظاهر کلمات علما. نظر دوم میفرماین لکن اگر دقت کنیم میبینیم که ظاهر قول علما مطلق نیست بلکه کلمات علما مجمل است، به خاطر اینکه علما شبهه غیر محصوره رو مقابل شبهه محصوره مطرح میکنن، میگن در شبهه محصوره یجب الاحتیاط، ولی در شبهه غیر محصوره میگن لا یجب الاحتیاط، احتیاط کردن واجب نیست، یعنی لازم نیست انسان از همه اطراف دوری کنه. دیگه ساکتن. آیا همه اطراف رو میشه مرتکب شد؟ در این رابطه چیزی نمیگن. پس علما به قرینه مقابله بین غیر محصوره و محصوره فقط میگن لا یجب الاحتیاط، احتیاط واجب نیست. ولی آیا میتونیم همه رو مرتکب بشیم؟ ساکتن. خب پس چه کنیم؟ هنوز دنباله قول دومه، نظر دوم است. میفرمایند ما باید به ادله مراجعه کنیم. شش تا دلیل داشتیم، ببینیم هر یک از این ادله چه اقتضا میکنند. از این شش دلیل سه تا دلیلش که فوق العاده ضعیف بود و قابل استناد نبود، دلیل دوم و چهارم و ششم، لذا اینا رو کنار میذاریم. سه دلیل دیگر رو حساب میکنیم. اما دلیل اول که اجماع باشد، اجماع یک دلیل لبی است و در اصول فقه خونده ایم که در دلیل لبی همیشه قدر متیقن اخذ می شود، تمسک به اطلاق نشاید. لذا در دلیل اول که اجماع باشه قدر متیقنش این است که ارتکاب بعض جایز است نه ارتکاب الکل، از همه اطراف رو نمیشه مرتکب شد. این دلیل اول. دلیل سوم اخبار حلیت است. کل شیء حلال. اخبار حلیت عام است. اخبار حلیت میگوید هر مشتبهی رو حق ارتکاب داره. پس دانه دانه مشتبهات رو میتونی مرتکب بشی، جواز ارتکاب همه. اینم دلیل سوم. اما دلیل پنجم، دلیل پنجم هم نتیجهش این است که همه مشتبهات رو میتونی مرتکب بشی. چرا؟ چون دلیل پنجم میگفت شبهه غیر محصوره احتمال عقاب درش ضعیفه، میشه مثل شبهه بدویه. خب در شبهه بدویه اگه 1000 تا هم شبهه داشتیم، حق ارتکاب همه بود. اینجا هم پس حق ارتکاب تمام مشتبهات رو داریم. اینم نتیجه دلیل پنجم. حالا شما هر دلیل رو که قبول داشتید به مقتضای همون دلیل فتوا میدید. اینم نظر دوم و قول دوم. نظر سوم و قول سوم. نظر سوم این است که در مسئله قائل به تفصیل می شوید. به این بیان که حق ارتکاب یا بگید ارتکاب در شبهات غیر محصوره بر سه قسم و سه نوع. سه قسم ارتکاب داره. قسم اول مرتکب شدم شبهات رو تدریجاً بدون این که از اول قصد ارتکاب همه رو داشته باشن، از اول قصد ندارن تمام این مایعات رو بیاشامن، ولی در طول چند سال میبینم، فرض کنیم که تمام مایعات آشامیده شده. در این صورت خب تجری که صدق نمی کنه. پس بنابراین در تجری که عقاب نمیشن. فقط یک عقاب دارن بر اون عمل حرام. اگه یکی از این ظرف ها حرام واقعی بوده، بر همون یکی عقاب میشن. ولی اگر 999 ظرف رو مرتکب شدن، یه دونش رو ترک کردن، عقاب نمیشن. ولو حرام در ضمن مرتکب شده ها باشه. چون من دلیل داشتم که بعض الاطراف رو میتونم مرتکب بشم، یه دونه رو باقی گذاشتن و او رو بدل از حرام قرار دادن، لذا ارتکاب بقیه اشکال نداره. ولی اگه همه رو مرتکب شده بودن، اینجا با تکلیف اجتنب عن الحرام مخالفت کردن، یقیناً یه حرام رو مرتکب شدن و عقاب دارن. این یه صورت. بله یعنی در همه مشتبهات اصالت و طهاره جاری کنیم یا در فرد آخر؟ او دلیل پنجم رو قبول دارید یا قبول ندارید؟ اصالت البراءه در جمیع الاطراف جاریه یا جاری نیست؟ خیلی خوب، پس اگه فتعمل داشتن، پس بنابراین اصل در اطراف علم اجمالی در شبهه غیر محصوره جاری نیست، نمیتونین اصالت البراءه جاری کنید در همش، در اون یکی آخر، چون یقین به مخالفت قطعیه دارید اون برد، نمیشه اصالت البراءه درش جاری کرد. در 999 تا چرا، ولی در یه دونش اصالت البراءه نمیشه جاری کرد، چون یقین به مخالفت قطعیه پیدا میکنه. نه، شما فرد اول رو مرتکب میشین، فرد دوم رو مرتکب میشین، فرد آخر رو بخواید مرتکب بشین، مخالفت قطعیه پیش میاد، لذا مرتکبش نمیشین. ولی فرد اول رو اگه مرتکب شدید، مخالفت قطعیه پیش میامد نخیر. پس از این جهت اصل در اینجا جاری نیست. دقت کنید، یک مورد. قسم دوم، از ابتدای امر قصد دارن همه اطراف رو مرتکب بشن ولی نه به خاطر حرام، نه به خاطر ارتکاب حرام، بلکه به خاطر بعضی از توجیهات شرعی. مثلا میگم اسراف میشه اگه اینا رو کنار بذارن، لذا مرتکب میشه. در این صورت به مجردی که اطراف رو مرتکب شدن، تجری که صدق نمی کنه، اینجا هم تجری نیست، چون قصد حرام نبوده، قصد مخالفت با مولا نبوده، قصدش خیر بوده، لکن هر فردی که مصادف با حرام شد، در همون فرد عقاب میشن، چون قصد داشتن جنی رو مرتکب بشن. این فرد در ضمن جنی حرام بوده، حرام رو مرتکب شدن و عقاب دارن. پس در اینجا بر فرد حرام عقاب میشه. قسم سوم، از اول قصد دارن همه رو مرتکب بشن به قصد ارتکاب حرام، به قصد ارتکاب حرام. در اینجا از شماره یک که شروع کردن به انجام، برای هر فردی یک عقاب دارن به عنوان تجربی. پس در هزار تا فرد هزار تا عقاب دارن به عنوان تجربی، یک عقابم میشن به عنوان مخالفت با تکلیف مولا، ارتکاب حرام. نگریم که بگیم تجری عقاب نداره، که در این صورت با ارتکاب کل یک عقاب بیشتر نخواهم داشت. نتیجه این که در این صورت هم ارتکاب کل افراد جایز نمی باشد. این خلاصه قول سوم، قول به تفصیل و نظر شیخ انصاری در این باب. در این صورت مصادف با واقع شد یا نشد، حرام بود در بین اونها یا نبود. اگر قائل به تجری باشیم که 999 تا عقاب داره، اگر قائل باشیم که تجری عقاب نداره، اینجا دو تا صورت میشه مسئله. حرام در بین این 999 تا بوده یا نبوده، اگه بوده عقاب داره، اگه نبوده عقاب نداره. عبارت دقت کنید: هازا غایت ما یمکن ان یستدل به علی حکم شبهة الغیر المحصوره. بعد از این که شش تا دلیل رو ذکر میکنن، میفرمایند که این شش دلیل غایت چیزی است که نهایت چیزی است که ممکن است این که استدلال شود بر او بر حکم شبهه غیر محصوره. نهایت ادله ای که ذکر میشد در این که در شبهه غیر محصوره اجتناب لازم نیست، همین شش تا دلیل بود. و قد عرفت، نتیجه گیری از این شش دلیل، شناختی این که اکثر این ادله لا یخلو من منع او قصوره، اکثر این ادله خالی از منع نیست، که دلیل دوم و چهارم باشه و دلیل پنجم هم فتعمل داشت که منع کردن از این ادله، یا خالی از قصور نیست که دلیل ششم باشه. دلیل ششم عرض کنم که قاصر بود از این که مطلب رو برساند، یعنی دلیل ششم در حقیقت خارج از محل نزاع بود، نزاع قصور داشت. پس اکثر این ادله خالی از منع و یا قصور نبود. لکن المجموع منها لعله یفید القطع، لکن مجموع از این ادله، وقتی این شش تا دلیل رو هم بذاریم، از هر کدام که 20% برای ما احتمال پیدا بشه، خلاصه 5 تا دلیل مثلا 20% از هر کدوم احتمال پیدا بشه، 100% میشه. لکن مجموع از این ادله لعله یفید القطع، شاید مفید قطع باشن. اگر آدم خلاصه خیلی خوشبین نباشیم، اینها از ظنه، یا مفید ظن و احتمال قلیل 80%، مجموع این ادله مفید قطع یا ظن است به عدم وجوب احتیاط فل جمله. فل جمله احتیاط کردن در شبهات غیر محصوره واجب نیست. میفرمایند این مسئله مسئله فرعیه هست، یکتفا فیها به ظنه. در فروع دینم که ظن خاص حجته، از مجموع این از این ادله ما ظن به عدم وجود احتیاط پیدا میکنیم، ظنم حجت خواهد بود. پس نتیجه مبحث اول این شد که احتیاط کردن در شبهات غیر محصوره لازم نیست، الا ان الکلام یقعو فی موارده، الا این که کلام در 4 مورد واقع میشه. 4 تا تنبیه دارن در حقیقت، که تنبیه اول و دومشون مهم است و اون 3 مطلب اساسی در ضمن این 2 تا تنبیه بیان میشه. یه مطلب که فرض کنم که گذشت تمام شد، مطلب دوم از مطالبی که ما از خارج توضیح دادیم که در ضمن تنبیه اول بیان میکنن اینه: فی انه هل یجوز ارتکاب جمیع المشتبهات فی غیر المحصور،
آیا جایز است مرتکب بشیم جمیع مشتبهات رو در شبهه غیر محصوره؟ حالا که حق ارتکاب داریم، بحث مهم اینه حق ارتکاب جمیع داریم یا حق ارتکاب بعض داریم، کدوم یکی؟ آیا جایز است ارتکاب جمیع مشتبهات در غیر محصوره؟ به حیث لا یلزم العلم التفصیلی، در این نسخه های جدید یک لا کم داره، به حیث لا یلزم العلم التفصیلی، به جوری که علم تفصیلی در این ارتکاب پیش نیاد. دقت کنید، تارتن عرض کنم که انسان مشتبهات غیر محصوله رو به یک بار انجام میده. فرض بفرمایید که عرض کنم که 1000 تا ظرف رو، ظرف کوچک رو، اینا رو یقین داره یکیشون نجسه، 200 تا ظرف رو یقین داره یکیشون نجسه، اینها رو همه رو روی هم میریزه، به یک بار از اینها استفاده میکنه، ولو یک قاشق از اینها استفاده کنه مثلا. اینجا یقین داره مرتکب حرام شده، از محل بحث خارجه. اینجا عرض کنم که علم تفصیلی داره در این ارتکاب بین که حرام رو داره مرتکب میشه، داره نجس رو مرتکب میشه، اینجا از محل بحث خارجه. محل بحث جاییست که مشتبهات رو تدریجا تک تک مرتکب بشه. پس لذا قید میکنن آیا جایز است ارتکاب جمیع مشتبهات در غیر محصول؟ اول نظر، اول ظاهر و اطلاق القول به عدم وجوب الاجتناب، خب اول ظاهر این که علما قولشون مطلق آوردن به عدم وجوب اجتناب، علما میگن لا یجب الاجتناب عن غیر المحصوره، اجتناب کردن واجب نیست. خب این مطلقه، یعنی از هیچ کدام لازم نیست اجتناب کنه، حق داره همه رو مرتکب بشه. پس ظاهر اطلاق قول به عدم وجوب اجتناب قول اول، اون قول اول است که جایز است ارتکاب جمیع، این یک قول. لکن یحتمل، اشاره به قول دوم، لکن محتمل است ان یکون مرادهم عدم وجوب الاحتیاط فی، لکن محتمل است این که مراد علما از قول خودشون به عدم وجوب اجتناب عدم وجوب احتیاط باشه در شبهه غیر محصوره. مرادشون اینه که در شبهه غیر محصوره احتیاط واجب نیست، ولی آیا همشو میشه مرتکب شد؟ اینجا ساکتن. در مقابل شبهه محصوره التي قالوا فيها بوجوب الاجتناب، در مقابل شبهه محصوره ای که علما قائل به وجوب اجتناب شدن، در شبهه محصوره میگن اجتناب واجبه، در شبهه غیر محصوره میگن عدم وجوب اجتناب. اجتناب واجب نیست یعنی احتیاط لازم نیست. خب احتیاط لازم نیست یعنی شما لازم نیست از همه اجتناب کنی، ولی آیا میتونه همه رو مرتکب بشی یا نه بعض الاطراف رو فقط باید مرتکب بشی؟ ساکت نظر علما. و هاذا غیر بعید عن سیاق کلامه، این قول دوم بعید نیست از سیاق کلام علما، که کلام علما اینه که میگن فقط احتیاط واجب نیست، ولی ارتکاب کل واجبه یا نه ساکتن. خب حالا که ظاهر قول علما مجمل بود، باید به ادله مراجعه کنیم. سه تا دلیل خیلی ضعیف بود، مقتضای سه تا دلیل دیگر رو حساب میکنیم. پس در این هنگام لا یعم معقد اجماعهم لحکم ارتکاب الکل، پس در این هنگام حالا که ظاهر قول علما مجمل شد فقط عدم وجوب احتیاط بود، ادله رو حساب میکنیم. دلیل اول اجماع بود، شامل نمی شود محل اجماع علما حکم ارتکاب الکل را، نمیتونید بگید اجماع علما شامل ارتکاب الکل می شود. چرا نمیتونید بگید؟ از خارج توضیح دادیم، چون که اجماع دلیل لبی است، در دلیل لبی تمسک به اطلاق درست نیست، باید تمسک به قدر متیقن داشته باشیم. قدر متیقن از اجماع علما اینه که احتیاط واجب نیست، ولی آیا همه رو میشه مرتکب شد یا نه؟ ندیگه از این اجماع چیزی استفاده نمی کنیم. پس در این هنگام شامل نمی شود محل اجماع علما حکم ارتکاب الکل را، این دلیل اول. خب دلیل دوم که ضعیف بود، دلیل سوم چطور؟ الا ان الاخبار لو امت المقام دلت علی الجواز، الا اینکه دلیل سوم که اخبار حلیت بود اگر شامل مقام بشه، اشاره به اینه که در ضمن اخبار حلیت ما جواب دادیم، گفتیم اخبار حلیت اصلا شامل شبهه عرض کنم که مقرون به علم اجمالی نمی شود، فقط شبهات عرض کنم که ابتدائیه رو شامل می شود. حالا اگر کسی بگه اخبار هلیت شامل شبهه غیر محصوره میشه، دلت علی الجواز. اخبار هلیت میگه ارتکاب الکل جایز است، دلالت میکند بر جواز ارتکاب کل. چرا؟ چون اخبار هلیت میگه هر مشتبهی حلال است، نسبت به هر فرد مشتبه هلیت جاریه. و اما الوجه الخامس فالظاهر دلالته علی جواز الارتکاب. اما وجه خامس، اون دلیل پنجم، حد ظاهر دلالت دلیل پنجم است بر جواز ارتکاب. ظاهر این است که در دلیل پنجم مقتضاش اینه که ارتکاب الکل جایز است. چرا؟ چون میگفت دلیل پنجم شبهه غیر محصوره مثل شبهات بدویه میباشد. خب در شبهات بدویه اگه هزار مورد داشتین ارتکاب الکل جایز بود، در شبهه غیر محصوره هم در هزار مورد ارتکاب الکل جایزه. لکن از این لکن وارد میشن به تفصیل خودشون، سه تا قسم درست میکنن، در هر قسمی حکمی میکنن. اما وجه خامس پس ظاهر دلالتش بر جواز ارتکاب الکل، لکن با عدم عزم و قصد علی ذلک بر این ارتکاب کل از اول امر، لکن به شرطی که از اول امر انسان قصد ارتکاب الکل رو نداشته باشه. و اما معهو، اما با این قصد ارتکاب الکل از اول، پس ظاهر و صدق المعصیه، پس ظاهر این است که معصیت صدق می کند در نزد مصادفه حرام. وقتی که ظرف فرض کنید که 500 با حرام مصادف شد، انسان قصد ارتکاب الکل رو داره، پس قصد ارتکاب حرام رو داره. ظرف شماره 500 حرام بود، اون ظرف رو که مرتکب شد مستحق عقاب است، فیستحق العقاب، پس مستحق عقاب است در ارتکاب حرام. حالا باز توضیح بیشتر میدن اقسام رو. این یک قسم بود. حالا قسم دوم میفرمان فل اقوا در مسئله عدم و جواز ارتکاب. اقوا این است که ارتکاب الکل جایز نیست، اذا قصد ذالک من اول الامر، اگر قصد کند این ارتکاب الکل رو از اول امر، نهایت قصد کرده ارتکاب الکل، عرض کنم که کل رو نه به قصد ارتکاب حرام، بلکه با یک سری توجیهات میگه اینا اسراف میشنن مرتکب میشن اینها رو، که در پایان اشاره میکنن خودشون قید میزنن. اقوا در مسئله عدم جواز ارتکاب است، اگر قصد کند این ارتکاب الکل رو از اول امر، فان قصده قصد المخالفه، زیرا قصد این فرد در اینجا قصد مخالفت و معصیت هست، فیستحق العقاب به عرض کنم که مصادفه حرام، وقتی با حرام مصادف شد مستحق عقاب است. و تحقیق و عدم و جواز ارتکاب الکل، دوباره اشاره می کنن تحقیق اینه که ارتکاب الکل جایز نیست، در همین صورتی که قصد ارتکاب الکل رو از اول داشته باشه. چرا؟ به خاطر این که مستلزم می شود این ارتکاب الکل طرح دلیل واقعی رو، اگر کل را انسان مرتکب بشه مستلزم می شود که اون اجتناب عن الحرام رو طرح کرده باشه، مستلزم طرح دلیل واقعی می شود. اون چنون دلیلی که دلالت می کند بر وجوب اجتناب از محرم واقعی، مثل خمر در قول شارع اجتناب عن الخمر، لأن هذا التکلیف، اینا دیگه تکرار حرفای گذشته، به خاطر اینکه این تکلیف اجتناب عن الخمر لا یسقط من المکلف، ساقط نمی شود از مکلف، با علم مکلف به وجود خمر بین مشتبهات. مکلف علم داره بین این هزار تا مورد یکی از این ظرفا یقینا خمره، پس تکلیف اجتناب عن الخمر شاملش میشه. غایت و ما ثبت فی غیر المحصور، نهایت در شبهه غیر محصوره دلیل داریم که ارتکاب البعض جایزه نه ارتکاب الکل. غایت و ما ثبت در غیر محصور، اکتفا کردن در امتثال این تکلیف است به ترک بعضی از محتملات و مشتبهات، یکی رو ترک کن بدل از حرام. فیکون البعض المتروک، پس اون بعضی که ترک شده بدلا ظاهریا عن الحرام الواقعی، این می شود بدل ظاهری از حرام واقعی. اون مورد اخیر که ترک شده میشه بدل ظاهری از اون حرام واقعی. و الا به اخراج الخمر الموجود یقینا بین المشتبهات، و الا شما بیایید همه رو مرتکب بشید بعدم بگید اجتناب عن الخمر شامل اینجا نمی شود، این در حقیقت شما اعتراف کردید به اینکه خمر حرام نیست. به الا پس اخراج کردن خمری که وجود دارد یقینا بین مشتبهات، این خمر رو شما بیاید اخراج کنید از عموم قول شارع اجتنب عن کل خمرین، شارع گفته اجتنب عن کل خمرین، شما بگید نه خمر بین این هزارتا اشکال نداره، من این خمر رو میتونم مرتکب بشم، این اعتراف است به عدم حرمت خمر واقعا. این در حقیقت شما عرض کنم که مقصود این است که پس خمر حرام نیست، چون یقین داری در بین این هزار تا خمر است، وقتی مرتکب بشی مرتکب خمر شده ای بگی حرام نیست، لازمش اینه که پس خمر حرام نیست و خوب معلوم البطلان، اینم که واضح البطلان است. حالا دقت کنید، هازا اذا قصد الجميع من اول الامر لانفسها، صورت دومه، این در صورتی است که قصد کند همه را از اول امر به خاطر خودشون نه به خاطر حرام، میگه من این افراد رو مرتکب میشن، اسراف نشه، دور ریخته نشه، این افراد رو مرتکب میشن. اما ولو قصد نفس الحرام، صورت سوم، اگر قصد کند خود حرام رو از ارتکاب جنی، میخواد جنی رو مرتکب بشه اصلا به خاطر اینکه خمر بیاشانه، ولو قصد نفس حرام رو از ارتکاب جنی، پس مرتکب شود کل را مقدمتن، مقدمتن بیاد همه رو مرتکب بشه به خاطر این که حرام رو مرتکب بشه، فز ظاهر استحقاق العقاب للقرنه من اول الارتکاب، ظاهر این است که مستحق عقاب است برای حرمت از اول ارتکاب، از همون لحظه اولی که میاد مرتکب میشود همون ظرف اول ولو خمر نباشه استحقاق عقاب داره، بناءً على حرمت تجری، اما بنابراین که بگیم تجری حرام است، پس از ظرف اول تا ظرف هزار تا عقاب داره بر تجری، یک دونه عقاب هم داره بر معصیت واقعی، یک هزار و یک عقاب داره. پس صور ارتکاب کل ثلاثتون، پس صور ارتکاب کل ستاست، عرفت کلها، تمامشو شناختی. پس بنابراین نتیجه در تنبیه اول این شد که مرحوم شیخ انصاری قائل به تفصیل شدن، ایشون تفصیل دادن فرمودن که در عرض کنم که سه قسم داره، در دو قسم ارتکاب الکل فقط یه معصیت داره، در یک قسم ارتکاب الکل معاصی مختلفه خواهد داشت. تنبیه دوم مفصله سیاد انشاءالله، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه تذکر کوتاه رو بنده عرض بکنم که باز فرصت داریم یه مقداری، دوستانی که در امتحان شرکت کردن حدود 50-60 تا فکر میکنم 61 یا 62 تا ورقه که بنده از دوستانی که در امتحان شرکت کرده بودن تسلیم کردم، از یک جهت برام باعث خوشحالی بود واقعا که اکثریت خیلی به اتفاق دوستان نمراتشون خوب بود، و به دنبال این مسئله نکته‌ای رو میخوام واقعا عرض کنم، اینه که نمیدونم چجوری هست که اون اهمیت خاصی رو با وجود استعدادهای بسیار جالب و خوبی که انسان در ذهن این ورقه ها میبینه، ولی از خارج این احساس برام هست که خلاصه روحیه تحقیق و بررسی در دوستان به نحو مطلوب نیستش، و این واقعا جای تأسف هستش. یعنی در بین این 60 و یکی دو ورقه‌ای که بنده تصدیق کردم، فکر نمی کنم حتی یکی دو مورد باشه که حتی دوستانی که نمره خیلی ضعیفی هم داشتن، خب من که می فهمم ضعف نمره به خاطر قصور در فهم نبود، یعنی همون سوالاتی که جواب داده بودن نشان میداد که مطلب رو درست گرفتن، لکن مطالعه نکردن، خودشون برای امتحان آماده نکرده بودن. خب دوستانی هم که خوب بودن که الحمدلله بسیار ورقه‌های بسیار جالبی داشتیم، نمره 17-20 فراوان داشتیم، خیلی جالب دقیق مطالب رو نوشته بودن، علی حال دال بر اینه که مطلب رو در کلاس میگیرن. حتی من گاهی احساس میکردم که عبارتها یه خوده ما تندتر پیش میریم که خیلی عقب نمونیم و به جایی برسیم، ممکنه ضعف عبارتی در تطبیق عبارت آقا اون ضعف داشته باشن، در مقام امتحان به این نتیجه رسیدم که تو این زمینه هم یا نیست و یا کم هست، این 3-4 تا سوال عبارتی بود دقیقا مطلب رو از عبارت تونسته بودن استخراج کنن، بنویسن مطلب رو توضیح بدن، نشون میداد تطبیق بین عبارت و عرض کنم که مطلب هم خیلی عرض کنم که دور از انتظار نبود، خوب بود. لیکن واقعا با وجود این همه از کنم که استعدادها، من از خارج احساس میکنم که خلاصه کار نمی کنیم رو درس اونجوری که بنده خودم میخوام. به این واقعا مشکلی هستش. یعنی اگر سر کلاس زحمت کشیده میشه، بنده بارها عرض کردم که یک خط از این درس ها بنده بدون مطالعه نمیام. 3-4 ساعت من مایه میذارم، گاهی 7 مورد از نواحی مختلف رسائل، حواشی، نظرات دیگر مرحوم شیخ رو میبینم که بتونم به دست بیارم نظر شیخ رو. وقتی اعلام میکنم یقین کنم که این نظر مرحوم شیخ، در حدی که توان دارم رو درس مایه میذارم. و توقع خودم از دوستان اینه که من به درس بسنده نکنم. یعنی توقع اینه که حداقل دوستا حاشیه رو در کنارش مطالعه کنن، مباحثه قوی و عمیق باشه. بنده اینجا تقاضا میکنم اگر بعضی از دوستان هستن این احساس بهشون دست بده که چرا ما این کتاب رو میخونیم اصلا، خب ممکنه در یک برهه از زمان روی یک سری تحلیل ها حرفا برای کسی این نتیجه دستش بده که آه بنده فرضاً میخوام مبلغ بشم، مثلا میخوام نمیدونم زبان خارجی یاد بگیرم برم در خارج از کشور تبلیغ کنم، میخوام امام جماعت خوبی باشم، میخوام قاضی باشم، چه اینجوری چرا اصلا این کتاب رو بخونیم ما؟ اگر این فکر به کسی دست داده، یعنی یأس از کتاب ها براش ایجاد شده، باید در همونجا بیسته. یعنی حقی که یه دست جلوتر بیاد نداره، باید ابتدا بیاد صحبت کنه، مسئله براش حل بشه که واقعا احساس ضرورت میکنه در خوندن این کتاب یا یعنی احساس ضرورت نمیکنه. اگر احساس ضرورت نمیکنه، نیازی نیست به خوندن این کتاب، اصلا نخونش. این که ما بیاییم سر کلاس، گاهی هم دلمرده باشیم، مطلب را میگیریم چون ذهن ها خوبه، استعداد ها خوبه، مطلب کلیشه وار مرتب گفته میشه، مطلب را میگیریم ولی کار نمیکنیم. این کار نمیکنیم. اگر علتش اونه، خب واقعا مسئله حل بشه. بنده با آغوش باز آمادگی دارم در فرصت های مناسب دوستان بیان صحبت کنیم، حرف بزنیم. واقعا احساس نیاز به خوندن این کتب و این مطالب هست یا نیست، بیره اصل ضرورتش محرز بشه. و اگر واقعا گرفتاری هاست دوستان، یه مقدار گرفتاری ها رو بزنیم. بنده عرض میکنم حیف این استعداد ها داره هدر میشه. واقعا بعضی از برای آینده من تعجب میکردم، برای واقعا لذت داشت که اینجور مطلب دقیق نوشته میشه، اینجور قشنگ مطلب ارائه میشه. اگر واقعا ما 5 سال اینجوری درست زحمت بکشیم، اگر 5 سال یکی دو تا جزئی درست در اصول نظرات شیخ داشته باشیم، فردا در کفایه نظرات مرحوم آخوند داشته باشیم، بعد کار درس خارجمون راحته. با 2-3 سال درس خارج رفتن جرقه‌های خوبی زده میشه، به جاهای بسیار خوبی میرسه. ولی اگر استعدادهامون تلف کنیم، که واقعا احساس میشه بعضی از استعدادهای خوب تلف میشه روی اینکه تحقیق نمی کنیم، درست کار نمی کنیم، در مباحثه شکلی و سوری داریم، مباحثه 1 ربع 20 دقیقه یه چیزی می خونیم، همینقدر که ظاهر مباحثه درست بشه، یا اصلا مباحثه نداریم، این اطلاع وقت استعداد کشیه. من تقاضا می کنم که دوستان یه تجدید نظری علی حال داشته باشن، حداقل به این مطالب که من درس کردم یک بار دیگه تو ذهنشون مرور کنن، و اگر احساس کردن مطالب حقه یه مقدار تجدید نظر به این مطالب بدن. امیدواریم خداوند به همون توفیق بده که به وظایفمون عمل بنماییم. صلی الله علی محمد و آله.